بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون در آستانه مبعث هستیم و موضوع انسان طراز قرآنی است، خب این انسان طراز قرآنی عنوان داشت یا نه؟ عرض کردیم بله، متقی میشه عنوانش، که این همه قرآن روایات نهج البلاغه مانور داده است. مصداق چی؟ آیا مصداق هم دارد؟ بله، قرآن مصداق داده به ما. این آیه شریفه سوره مبارکه احزاب چی میفرماد به ما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 21 سوره مبارکه احزاب اینه: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. متناسب با روز مبعث که مجدداً تبریک عرض میکنم، موضوع انسان طراز رو با همین آیات مربوط با نبی مکرم اسلام مرور میکنیم، بعد انشالله باز از جلسه بعد اون بحث نبایدها رو ادامه میدیم. اما موضوع چیه این آیات؟ انسان نیاز به یه الگو و یک طرازی دارد. ما آدم ها ذاتن اینجوری هستیم، ذاتن الگو پذیریم. یه داستان قدیمی است که یه جایی برای خودشون الگو اسوی نداشتن، حتی جایی رو به نام، قصه قدیمی است، یه جایی رو ساختن بدون که چیزی باشه، او رو به عنوان الگو مد نظر قرارش دادن و بعد زندگی رو با او تنظیمش کردن. ما آدم ها اینجوریم. برای همین که مد تو جامعه خیلی مهمه، میخوان مد سازی کنن، میخوان مد مطابق مد بپوشن، حرکت کنن، بخورن، برخورد کنن. میگه آقا این کارو چرا میکنی؟ میگه میدونم یه جوریه، ولی خب همه انجامش میدن. امروز دیگه مد این است. چرا؟ ما چون ذاتن اینجوری هستیم. خدا که ما رو اینجوری خلق کرده و ذاتن الگو پذیر هستیم، برامونم الگوی درست رو قرار داده که به انحراف نریم. خدا در قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام و همچنین حضرت نبی مکرم اسلام رو به عنوان الگو تعریف میکنه برای ما. این آیات سوره مبارکه احزاب تو این فضاست، اما یک آیه رو و یک عنوان رو الان من کار ندارم. ببینید چقدر زیبا و متناسب با بحث ماست و بحث رو چقدر قشنگ مهندسی میکنه که اگر ما بر اساس این قرآن تنظیم بشیم چه اتفاقاتی میفته، چه ویژگی‌هایی پیدا میکنیم. خب میفرماد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. آی مردم بدونید، انسان طراز میخواید؟ میخواید بهتون معرفی کنم، مصداق بدم پیغمبر اکرم، اونم بهترین الگوها، اسوة حسنة. اما این الگوگیری درست، این که از این الگوی زیبا استفاده کنیم، صرف این که ما بگیم ما تابع نبی مکرم اسلام هستیم کافیست؟ خدا میفرماد نخیر. الگو گرفتن شرط و قانون دارد، حساب و کتاب داره. هر کسی که خواست دکتر بشه، مثل فلان دکتر بشه، که دکتر نمیشه. اگر میخواد مثل او بشود، باید یک مسیری رو هم طی کند. خدای عزیز و بزرگوار از این ادامه که میفرماد لمن کان، داره توضیح میده. به ادعای من و شما نیست که انسان طراز بشیم یا بفهمیم یا توی مسیر باشیم. کسی میتواند انسان طراز بشه که او گفتگوهایی که قبلا گفتیم توی آیه خلاصه اشاره میکنه به ما. شما بهترین الگو براتون پیغمبر است. برای کیا؟ کسانی که این ویژگی ها رو داشته باشن. ما تلویزیون، ماهواره های قوی، امواج، فرستنده های خوب داریم، ولی به شرطی که شما هم گیرنده خوب داشته باشی که بتونی استفاده کنی. سند و رسیو ها اینا اتفاق باید با هم تنظیم بشن، رسیور درست هم نیاز هست، هر دو لازمه. ما بهترین الگو دادیم، مؤلفه هاش هم همه کامل و قوی است، ولی آیا هر کسی میتواند بگیره؟ نه. لمن کان یرجو الله یک دیگه چی؟ والیوم الاخر دیگه چی؟ ذکر الله کثیرا. میگه کسی میتواند از این انسان طراز، از این مصداق استفاده کند که این سه ویژگی رو داشته باشه. یرجو الله، عبارات در قرآن دقیقه، نمیفهمد کسی که خدا را قبول دارد اعتقاد به خدا داره. نه، یادتونه قبلا با هم صحبت کردیم، گفتیم تو دین داری هم اعتقاد لازم است هم اعتماد. لذا خدا تو قرآن قصه میگه به ما، لنثبت بهی فؤادک. اینا رو دارم بهت میگم، قصه های متعدد. ببین خدا کارشو بلده، تو به خدا اعتماد کن، دلت قرص باشد. اینجا میفرماد اون کسی که این اعتقاد و اعتماد را دارد و محصول این اعتقاد و اعتماد چیه؟ امید به خداست. یرجو الله، یعنی یه کاری کرده بر اساس باورش و معتقد است که این کاری که انجام دادم ثمر میدهد. یرجو، امید اینه. کسی که زمین کشاورزی فراهم میکند، وظایفش رو انجام میده، بذر در خاک میکنه، بعد حالا امید محصول داره. و الا که امید، امید واهی است. بگیم هم امید داره، شوخی کردیم، با الفاظ بازی کردیم. مثل کاری که خیلی همون الان انجام میدیم عزیزان، تا بذر تو زمین نره، ما خیلی همون خودمونو مقید میکنیم به بسیاری از کار. به من گفتن این ذکر رو اینقدر بگو، این کارو بکن، این کارو بکن، این ختم رو بگو که این مشکلت حل بشود. بله، قطعاً ذکر و ختم خوب است. بله؟ ولی کی؟ قطعاً آب دادن و کود دادن و سم دادن و اینا وظیفه یک کشاورز است. اینا تأثیرگذار است. ولی کی؟ وقتی بذر تو خاک کرده. این از کار و خطومات و خیلی چیزایی که بحث می شود، اینا مثل همین آب و کود و رسیدگی هایی است که نیاز به یه بذر دارد. اول یه بذر باید تو خاک کرده باشیم که محصول بده. مدل اینه. لذا خیلی همون یادمون رفته اینجوری داریم کار میکنیم. خدا میگه ما اینجوری قبول نداریم. عبارت دقیقه، یرجو الله، یعنی خدا رو باور کرده، به اعتقاد داره، باورش هم کرده، بر اساسی باور کار کرده، حالا امید محصول دارد. این عبارت یرجو مفهوم داره. کسی که یه چیزی آورده و در نزد خدا یرجو الله، حالا به خدا امید دارد. یرجو الله چی؟ یوم الاخر. یه کاری برای قیامتش انجام داده، یه بذر تو خاک کرده، امروز دنیا که میگه حالا قیامت میخواد محصول بدهد، امید به محصول دارد. پس یرجو الله و یرجو روز قیامت را. دیگه چی؟ ذکر الله کثیرا. توی دنیام مثل کشاورزی که همش حواسش به محصول و باغ و زمین و درختش هست، اینم یک سره سبقت الله و من احسن من الله، رنگ خدا به زندگیش زده، حواسش هست هر چی تا الان دارم، اگر موفق هستم مردم میگن به لطف خداست، و اگر بناس اینم بمانه به محصول برسه بازم به لطف خداست. ما هر کی باشیم، خود پیغمبرم باشیم و ملک سلیمانی هم داشته باشیم، بازم نیازمند به الطاف خدا هستیم. الان چه خدا به ما میرسه، خدا داده، بماند و محصولم بده، باز نیاز به لحظه به لحظه. مثل این لامپی که اگر روشنه، چرا؟ چون وصل به نیروگاست و برای روشن ماندن هم نیاز به نیروگاه داره. یه لحظه بقت بشه همه نور و جلوه و زیباییش میره. لذاست که پیغمبر را استغفار میکنن، لذاست تمام زندگیشون. آقا امیرالمومنین چه نیاز داشت روزی 1000 رکعت نماز بخواند؟ امیرالمومنین اینجوری خودش را وابسته میبیند. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. میفرماد اگر کسی میخواد از این الگوی تراز استفاده کنه، خودش هم باید به یه ترازی رسیده باشد. یرجو الله یوم الاخر ذکر الله کثیرا. این سه تا شرط رو باید مطرح میکنند. حالا اگر کسی این گونه مطرح شد، اینا نشانه ها و ویژگی ها بود، خروجی هم داره. میگه بله، ببین شما اگر تراز شدی با این ویژگی ها، خروجی تو این میشود. اگر من یه روزی تو مسیر پیامبر اکرم درست عمل کنم، تبدیل بشم به تراز قرآنی، ویژگیش این است. آیه بعد دقت کنید چقدر یه آیات زیباست. خدای شکرت ما را مسلمان خلق کردی، توی جامعه مسلمان یه نظام علوی که قرآن داریم، نمیشه قرآن رو درست فهمید. توی اردن و عربستان و خیلی از این جایی که با قرآن دارن، با علیه قرآن کار میکنن، زندگی نمیکنیم. خدای شکرت تنها جایی تو دنیا که پرچم امیرالمومنین بلنده داریم، توی مملکت زندگی میکنیم. بله مثل خیلی جا سختی ها داره، ولی این یه ویژگی خاصه که هیچ جا پیدا نمیشه. خدای شکرت. محصول چه میشوند؟ اینهایی که تابع این پیغمبر هستن، این ویژگی ها رو دارن، قصه کجاست؟ داستان جنگ احزاب است. لما رع المؤمنون الاحزاب، عزیزان خیلی قصه عجیبیه، داستان جنگ احزاب یا همون جنگ خندق، تو تاریخ یک بار اینجوری اتفاق افتاده است که تمام کفر بر علیه اسلام جمع شدن. اگه نمونه بارستر بلا تشبیه یه نمونه یه مقدار مصداق پایین‌تر بخوایم جمع کنیم، میشه دفاع مقدس ما. در جنگ احزاب همه مدل دشمنا بر علیه پیغمبر اکرم جمع شدن تو یک جبهه. مشرکین مکه جمع شده بودن، اینا اون طرف بودن. منافقان مدینه جمع شده بودن، اینا هم دست به دست مشرکات دادن شدن دو تا جبهه، رفتن یه طرف. یهودی های مدینه هم، اونها هم رفتن توی جبهه، ستایی با هم دیگه جمع شدن، دست به دست هم دادن، شدن لشکر احزاب مقابل پیامبر اکرم. اصلا به همین دلیل بهش میگن احزاب، چون همه گروه ها در مقابل پیامبر اکرم جمع شده بودن. همه دنیای کفر آمده است در مقابل این اسلامی که تازه چند سال پا گرفته است، حکومت تشکیل داده است. لذاست که اونجا امیرالمومنین وقتی عمرو بن عبدود رو میزند، پیغمبر فرمود اینه، این ضربت علیین افضل ها من عبادت الثقلین، ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ماجراش همین است، چون همه دنیای کفر در مقابل همه دنیای اسلام ایستاده بود و او ضربت دنیای اسلام را نجات داد. عمرو بن عبدود که به خاک افتاد، ادامه آیات میگه دیگه، اینا برگشتن، در سوره مبارکه توبه اشاره میکنه، برگشتن بدون که چیزی نصیبشون بشه. میفرماد محصول این میشود که وقتی این گونه، نه دو تا گزینه روی میز تهدید بشنوند، نه تهدید جنگ و سایه جنگ بشنوند، نه در عمل ببینن همه دنیای کفر اومده جلوشون، تهدید نیست، واقعا اومده جلوشون، چی میگن انسانای تراز، چی میگن تابعین و اونایی که واقعا از پیغمبر، از این الگو، اسوه حسنه الگو گرفتن، چی میگن؟ لما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله. یعنی اونایی که وعده داده بودن، هر وقت میخوای خوب باشی دشمن زیاد داری. خوب بودن هزینه دارد، سختی دارد. خونه خراب کردن، یه دینامیت میذارن، یه دکمه میزنن، ظرف چند ثانیه برج خراب میشود. ولی این برج رو میخوای بسازی چند سال باید خونه دل بخوری؟ چقدر باید آدم، هزینه، ثروت باید بیاد؟ هر که طاووس خواهد جوره هندوستان کشد، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. خوبیه که هزینه دارد، ولی بد شدن گوش خونم بشینم بخوابم چرت بزنم میشم بد. غیر از یه خوبیست سختی دارد و خدا این رو تعریف کرده. یادتونه قبلا با هم مرور کردیم انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه. این جزء باورهای ضروری کسی بود که میخواست انسان تراز بشه. سختی رو قبول دارم، خدا گفته کار سخت است. میگن بله خدا گفته است، هازا ما وعدنا الله و رسوله، وعده رو به ما داده بودن و الان که اومدن تو میدون، خب وعده یه جایی باید محقق بشه. میگن ها حالا صدق الله و رسوله، بول راست گفتن. خب حالا صدق الله و رسوله، همه دشمن در مقابل ما، همه کفر در مقابل ما جمع شدن، واقعا چه بکنیم؟ در بریم؟ کوتا بیایم؟ باج بدیم؟ نه، انسان تراز این است. و ما زادوهم الا ایمانا و تسلیما، باورشون، ایمانشون، اعتقادشون محکمتر می شود و تسلیم بودنشون در مقابل امر خدا و رسول بیشتر می شود. فرار نمی کنن، بیشتر مطیع می شن، بیشتر تو برنامه میان. به چه گونه؟ یعنی چی اینها ایمانشون زیاد میشه؟ یعنی چی تسلیمشون زیاد میشود؟ ببینید بزرگ، من امروز هیچی از خودم نمیگم، فقط الان دارم آیات رو ترجمه میکنم. یه سیاق قرآنی است، یه محدوده تلاوتی است، به هم مرتبط توی سوره است. اگر کسی الگوی درست گرفت، ویژگیهاش اونه، او ویژگیها رو داشت، این گونه میشود که همه کفر در مقابلش بیستد، نمیشکند، دنبال نجات و راهکار است، ایمانش، باورش بیشتر می شود. وقتی مسیرش درست بود، باورش درست بود، چه بشود لشکر احزاب پیامبر اکرم، اصحاب پیامبر اکرم، چه بشود قرنها قبل یا بعد، بشود یوسف قرنها قبل که هفت در بسته را هفت قفله کردن، بازم در مقابل باطل نمیشکنه، میگه وظیفه‌ام فراره، به آغوش خدا رفتنه، فرار میکنه، خدا در براش باز میکنه. چه بشود ها اصحاب پیامبر اکرم، چه بشود امروزی های ما، چه بشون سربازان دوران دفاع مقدس، شهید برونسیا و بقیه، چه بشون حاج قاسم ها، فرقی نمی کنه. میگه قانون قانون مدل دارد میدهد، تراز میخوای بشی، روش، شیوه، سبکش اینه. همه یه دعوا اصلا سر همین است عزیزان بزرگوار. من المؤمنین، ادامه آیات اینه، آیه بعد میگه ببین ایمانشون زیاد شد، تسلیمشون زیاد شد، یعنی چی؟ چی میشن؟ توی یک کلمه میشه به ما بگی؟ میگه بله، از مؤمنا، اونایی که واقعی مؤمنند و الگو از پیغمبر گرفتن. لذا میگه من المؤمنین، نه المؤمنون، من المؤمنین. یه عده از مؤمنا هستن این گونه الگو میگیرند. رجالون که صدقو، اینایی که گفتن ها هازا ما وعدنا الله و صدق الله و رسوله، تصدیق کردن، پای کار وایسادن، صدق. حالا اینا پای کار خدا هستن، خدا هم با اینا قول و قرار میزه. صدق و ما آهد الله علی. یه عده از مؤمنا هستن اینجوری پای کارن، هم خدا راست گفت به اینا، هم اینا وعده صدق خدا رو دیدن، دو طرفی، خدا هم حالا به وعده اینا عمل میکنه. چی میشن؟ منهم من قضا نحبه، منهم من ینتظر. یه عده شهید میشن، یه عده منتظر شهادت میشن. و ما بدل و تبدیلا، عوض هم نمیشن ها. یعنی چی؟ یعنی آی انسان، بدون اگر درست از این الگوی حسنه، اسوه حسنه تو الگو برداری کردی، ایمانت زیاد می شود، تسلیمت زیاد می شود، چی میشی توی یک کلمه؟ یا شهید میشی یا شهادت طلب. چرا حضرت آقا اینقدر رو این روحیه مجاهدت و شهادت طلبی مانور میدن؟ چون اصلا انسان تراز یعنی همین. مؤمنینی که صدق و ما احد الله، یا شهید شدند من قضا نحبه، یا من ینتظر، منتظر شهادتن، اونم بدون هیچ تغییری، ما بدل و تبدیلا. 40 سال بعد دفاع مقدس، حاج قاسم سلیمانی، پوتین از پا در نیاورده، میگه آقا چی فرمودن؟ هنوز قدس آزاد نشده، هنوز امر دارد، هنوز فرمان دارد. آخرش هم او انتظار نتیجه میدهد، به خیلی شهدا میپیوندد. لذاست که حاج قاسم میفهمود آقا شهید میخوای بشی، باید زندگی شهدایی داشته باشی. من ینتظر ما بدلو تبدیلا، باید شهدایی زندگی کنی. چقدر قشنگ داره، ببین یه مصداق داده، داره توضیح هم میده، عین آن چیزی که ما میخوایم بگیم، خلاصش اینجا داره توی آیات مطرح میشود. به مناسبت مبعث داریم این آیات رو بررسی میکنیم. حرف تمام شد؟ نه. میگه ببین اگر اینجوری شدی، اگر تراز شدی، خب حالا ما شهادت طلب میشیم و خلاصه خدا یه وعده هایی برای شهدا داده، تمام قیامتمون. میفهمد نخیر آقا صبر کن، اگر تراز شدی، شهادت طلب شدی، فقط اینجوری نیست که تو زنده ابدی میشوی، بهشتت آباد میشود، محصول تو همین دنیا هم داری. توی دنیا چه اتفاقی میفته؟ توی دنیا چه اتفاقی میفته؟ تا آیه 27 رو عزیزان اگر فرصت داشتن دقیق بعد برن ملاحظه بفرمان. اولا خدا اینجوری تراز قرار داده، الگو قرار داده، خروجیاش این میشود. چرا؟ لیجزی الله و صادقین به صدقهم و یعذب المنافقین انشاء او یتوب علیهم. خدا این ردیف رو، این مدل رو قرار داده است برای اینکه باید خوب و بد، همونی که جاهای دیگه قرآن میفرما، قبلا به نظرم یه اشاره کردیم، لیمیز الله الخبیث من الطیب، باید خوب و بد از هم جدا بشن. اون تقابلن غربله امیرالمومنین باید اتفاق بیفتد. هرچه به عصر ظهور نزدیک میشیم این سخت‌تر میشود. یه عده خوب، یه عده بد، یه عده کثیری هم این وسط ها، هر طرف باد آمد و منفعت. میگه نه، ما دوران ظهور و آخر زمان که میرسیم چنان این فضا را سخت و ملتهب میکنیم که طرف باید انتخاب کند، بالاخره یا حسینی یا یزیدی. این وسط نباید کسی بمانه. بالاخره تو یا با امام زمانی یا بر امام زمانی. قدیم گفت با حسین، درسته؟ با حسین بودن و یا حسین گفتن هر دوش قشنگه، ولی بین این دوتا زمین تا آسمون فرقه. اینایی که یا حسین میگن باید بالاخره تعیین جبهه کنن، با حسین هم هستن همراهی کنن یا نیستن، باید تکلیف یا حسین گویان مشخص بشود. تهش اینه، لذا خدا میگه ما امتحان گذاشتیم، نبلوکم ایکم احسن عملا، باید مشخص بشه کی خوبه کی بده، سر و ته باید در بیاد و هرچه به عصر و ظهور نزدیک میشیم این مسئله داغتر میشه و این فضای وسط کم رونقتر میشه، آدم ها مجبور به انتخاب میشن یا این وری یا این وری. خدا میفرماد ما قاعده رو گذاشتیم برای این. خب حالا ورد الله الذين كفروا بغيظهم که لم ينالوا خيرا، ما این لشکر احزاب اومده بودن اینا رو ما رد مردودشون کردیم، برگردوندیمشون. دست از پا درازتر یه عمرو ابن عبدودی گذشت، امیرالمؤمنین نوجوان او را به خاک و خون کشید، لشکر فهمید اینجا چیزی عائدش، عصبانی برگشت. خدا میگه رد الله الذين كفروا، ما برشون گردوندیم به غیظه با همه عصبانیتشون، در حالی که لم ینالوا خیرا، هیچی هم نصیبشون نشد، هیچ منفعتی نبردند، نه دنیایی نه آبرویی، همه جوره دست از پا درازتر برگشتن. و کف الله المؤمنین القتال، خدا کافی است مؤمنین را، الی انتهای آیه تمام شد. خب ما دشمن شما را تو دنیا ذلیل میکنیم، این منفعت دنیایی، میفهمد نه تمام نشد. آیه بعد و انزل الذین ظهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأسرون فریقا، میفرماد شما فقط جبهه رو نبینید، ما پشت جبهتونم میزنیم. شما اگر تراز شدید هم جبهه را میشکنیم هم پشت جبهه را بی آبرو میکنیم. او یهودی هایی که پشت صحنه حمایت میکردن، خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ شما دو سال بعد، یه سال و نیم، دو سال بعد ماجرای خیبر اتفاق میفته دیگه. بله، هر کیو پیغمبر اکرم تو ماجرای فتح مکه جای دیگه اخراج کرده بود، رفته بودن تو منطقه خیبر جمع شده بودن اون قلعه‌های خیبر، همه بعد یه سال نیم بعد با قدرت نامایی امیرالمومنین علیه السلام همشون مجبور به فرار شدن. ترس همین چیزی که اینجا میفرماید، اورثکم ارزهم و دیارهم و اموالهم، آیات ابتدای سوره مبارکه حشر هم ببینید که اینا خودشون فرار میکنن با دست خودشون، بعضی چیزا رو خراب میکنن، ولی هر چی ساخته بودن همه رو گذاشتیم برای شما، شما بدون اینکه بخواد بجنگید، بدون اینکه بخواد زیاد هزینه بدید، همه رو برای شما ارث بشن، همه رو مفت و مجانی بی زحمت دادیم به شما. پشت جبهه هم میشکنیم و همه دارایی و داشته هاشون هم در اختیار شما قرار میدیم بی زحمت. ما مدلیم تو همین دنیا، هم ظاهر دشمن جبهه دشمن را میشکنیم، هم پشت جبهش که شما نمیبینید اونا رو هم ما میشکنیم، منفعت دنیاتون اونا رو هم بی آبرو میکنیم، بدون اینکه شما بخواید چی آقا جون هزینه چیزی پرداخت کنید. خب چه کردیم ما تا الان؟ اومدیم به مناسبت مبعث که در آستانه مبعث هستیم، مجددا تبریک عرض می‌کنم فردا که روز مبعث هست، آیاتی مرتبط با نبی مکرم اسلام رو از قرآن کریم مرور کردیم، آیه 21 تا 27 سوره که احزاب، که شرایط جنگ احزاب رو نشون میده، همه کفر آمده است. بعد خدا میگه تو این موقعیت این تقابل، میگه ما برای شما یه انسان تراز، مستاق انسان تراز میخوای؟ بله. لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، مصداقم بهت دادیم، تعریف بهت داده بودیم، مبانی داده بودیم، مصداقم دادیم. اینم مصداق، اگر کسی مصداق رو شناخت، الگوگیری از این مصداق شرایط دارد، شرایطش رو تو ادامه همون آیه 21 میفرماد. بعد این مصداق اگر شما ازش الگوگیری کردی، چه خروجی پیدا میکنی؟ در درون این است که زادن هم ایمانن و تسلیما، در خارج چیه؟ روحیه شهادت طلبی که شهید میشی یا منتظر شهادتی که آخر به شهادت میدهن. و بعد این برکات فقط منحصر به برکات درونی مادی و معنوی و آخرتی تو نمی شود. خدا می فرماد تو همه دنیا به تو نصیب می دهم. این که چی؟ همه دنیای کفرم در مقابل تو جمع بشن، هم او دنیا و لشکر کفر مقابل تو رو می شکنم، هم پشت صحنه شون رو می شکنم و هر آنچه گو پشت صحنه تعبیه کرده بودند و آماده کرده بودند مفت و مجانی بی هزینه در اختیار شما قرار می دم. به شرطی که شما این تراز را خوب بشناسید، دنبال این مسئله باشید. حالا مطلب مشخص شد که اگر ما عنوان گذاشتیم انسان تراز قرآنی، چرا؟ وظیفه قرآنی است، مطالبه قرآنی است و این همش سود است، دنیا و آخرت. و اگر تو این مسیر نبودیم، نخواستیم باشیم، اونی که دارد میسوزد ما میشیم و ضروری است باید این کار رو انجامش بدیم و این مسئله رو جدی جزء برنامه‌های زندگیمون قرار بدیم. و تقاضا میکنم این پیغمبر نازنین، یکی از وجوه بعثتشون این بود. پیغمبر اکرم آمدن که به ما حیات بدن. قبلا یادتون رو مرور کردیم، گفتیم حیات که میفرمان منظور زندگی مادی نیست دیگه، زنده بودن مهم نیست، خوب زندگی کردن. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. محصول انسان تراز شدن این است، یعمل عملا صالحا ما هر کی باشد، ذکرت ان اوصا فلنحيينه حیاتا. به انسان‌های زنده، به زن و مردی که دارن عمل میکنن میگن ما یه حیات. معلوم میشه جنس این حیات فرق میکنه دیگه. همه دعوا سر همین است که یک سبک زندگی جدید پیغمبر اکرم به ما ارائه میکنه. باید از او الگو بگیریم، این سبک ببینیم چیه، این سبک رو باید ببینیم چیه، این رو باید کشفش کنیم، پیدا کنیم. همه دعوا سر همین است که از جلوه های این سبک زندگی پیغمبری، یکیش این روایت معروف است که مکارم اخلاق و تمم مکارم الاخلاق، که یه بار دیگه هم عرض کردم، وقتی تعریف انسان تراز شد متقی، اون موقع خطبه متقین و اون موقع دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجدی میشه تراز و مهم، که در اون دعا چه نکاتی رو مطرح میکنه. تو این فضا و تبیین این آیات در اون دعای مکارم الاخلاق نکات قشنگی وجود داره و ارتباطات زیبایی که من تقاضا میکنم عزیزانی که قبلا اگر مرور کردن یا فرصت دارن بعد مرور بفرمان. عیدی این ایام همین کشف اون نکات وقتی تنظیم میکنن با این آیات و کنار این آیات قرار میدن و شیرینی اون نکات، انشالله برای همه عزیزان. خدا همه ما و نسلمون رو آبروی قرآن و اهل بیت انشالله قرار بده و هممون انشالله مورد شفاعت این پیامبر مهربانی ها قرار بگیریم. بهترین امانت دارا برای دو امانت پیغمبر اکرم قرآن و اهل بیت باشیم. عاقبت بخیر. استجابت این دعاها و تعجیل در فرج آمون اجماعاً صلوات مرحمت بفرمایید.